به نام خالق خلاق که ما و این جهان را خلاقانه خلق کرد. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که با جلسه دوم مدیریت اتوماتیک در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم که تمرینات جلسه قبل و دستورالعمل جلسه قبل رو انجام داده باشین و پرقدرت اومدین سراغ این جلسه و قرار تو این جلسه کلی مطالب خوب و عالی بهتون ارائه بدیم. خب دستورالعمل جلسه اول این بود که قرار شد تمام کارهایی که در طول روز انجام میدین و یادداشت کنین که در طول روز دارین چه کارهایی رو انجام میدین، همه رو قرار شد توی یک دفترچه یا اینکه توی گوشی خودتون ثبت کنین، چون این جلسه خیلی باهاشون کار دارین و میگیم که باید با اونها چه کار کنید. دو، باورهای مخرب و محدود کننده خودتون رو پیدا کنین که چه باورهای مخربی دارین و چه باورهای محدود کننده‌ای دارین که باعث میشه شما نتونین کارها رو اتومات کنین و اتومات سازی کسب و کار رو انجام بدین یا کارها رو به دیگران واگذار کنید. و سه، اطراف خودتون افرادی رو پیدا کنید که از شما کمتر کار میکنن و بیشتر نتیجه میگیرن. اینا باعث میشه که به باورهاتون کمک کنه و باورهاتون تقویت بشه، باورهای خوبتون بهتر بشه و باورهای بدتون از بین بره. بهترین راهکار برای از بین بردن باورهای اشتباه، برای ذهنیت‌های اشتباه، اینه که مثال نقض براش پیدا کنید که این تمرین خیلی بهتون کمک میکنه. امیدوارم که این سه تا تمرین رو عالی انجام بدین و پرقدرت اومدین سراغ جلسه دوم. خب توی این جلسه میخوایم در مورد کارهایی که انجام میدین و واگذاری کارها بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم و ببینید چی رو باید این کارها انجام بشه و میخوایم وارد جزئیات بشیم. خب انجام کارها با دوره زمانی طولانی مدت یعنی چی؟ تمام کارهایی که جلسه قبل گفتیم، توی تمرین گفتیم، لیست کردین همه کارهاتون رو، شما باید از بین اون کارها کارهایی رو خودتون انتخاب کنین و کارهایی رو شما انجام بدین که بازه های طولانی مدت دارن. یعنی چی؟ یعنی بعضی از کارها هر روز تکرار میشن، مثل جواب دادن به تلفن‌ها، شبکه‌های مجازی، سایتتون، هر جواب دادن به مشتری‌ها، فروش، اینا هر روزه، کارهایی که هر روز داره انجام میشه. اگر می‌خوای مدیریت اتوماتیک انجام بدین، باید کارهایی رو انتخاب کنین که بازه‌های طولانی مدت دارن، مثل تبلیغات، مثل استخدام نیرو، که هر روز درگیر این داستان نیستین، هفته یک باره یا ماهی یک باره یا هر چند ماه یک بار اتفاق میفته. پس از بین اون کارهایی که لیست کردین بیشتر کنین، بیشتر کارهایی رو بردارین که زمان زیادی طول میکشه تا به اون کار برسین و این کارها معمولا کارهای خیلی مهمتری هم هستن. پس کارهایی که هر روز تکرار میشن رو باید بسپارین به دیگران که دیگران انجام بدن. اگر میخواین بازدهی 7 برابری داشته باشین، اگر میخواین کارهای یک هفته رو در یک روز انجام بدین، نمیتونین کارهایی رو انتخاب کنین که هر روز دارن انجام میشن. اگر تو مجموعتون کارهایی هستن که هر روز دارن تکرار میشن، سریعا باید برون سپاری بشه، سریعا باید بسپارین به افراد دیگه تا زمانتون آزادتر بشه تا به اون سیستم سازی اصلی برسید. کارهای مهمتر پس معمولاً بازه طولانی تری دارن، این مد نظرتون باشه. پس کارهایی که خیلی مهمترن مثل تبلیغات معمولاً بازه های طولانی تری دارن، یا مثلا شرکت تو یک نمایشگاه، یا مثلا طراحی یک سایت، هر کاری یک تغییر یا گذاشتن یک محصول، شاید اگه محصولتون تعدادش کم باشه روی سایت، بازه های طولانی تری دارن. پس شما اونا رو انتخاب میکنین. کارهایی رو انجام بدید که هفته یا ماهی یک بار نیاز به انجام دادنشون هستش. خب ما توی جلسه قبل در مورد مراحل کارهای یک مدیر یا فرمول اتم با هم دیگه صحبت کردیم و گفتیم که اول انجام دادن کارهای زیاده، بعد تصمیم گیریه، بعد واگذاری کامل کارهاست، بعد مدیریت اتوماتیکه. یک مثال میخوام براتون بزنم که این مراحل کامل براتون واضح و شفاف بشه، ببینید چه جوری هست و چه اتفاقی میفته. ببینید مثلا توی سینما بازیگرها انجام دهنده کارن، کسایی هستن که کارو انجام میدن، کسی که بازیگران حتما باید بازی کنه، حتما باید جلوی دوربین بره و اگر یک روز نیاد هیچ حقوقی بهش پرداخت نمی کنه. پس همیشه باید بازیگر سر صحنه حضور داشته باشه، چون انجام دهنده کاره. یک بازیگر نمیتونه کارهای یک هفتهشو تو یک روز انجام، چون انجام دهنده کاره، باید جلوی دوربین باشه. یعنی یک فیلمی که نیاز داره یک هفته زمان ببره، نمیتونه تو یه روز بیاد همه فیلمو بازی کنه، اون یک هفته زمان باید سپری بشه. بعدش نویسنده ها و صدا بردارا و نمیدونم طراح صحنه اینا کارشون تصمیم گیریه، تصمیماتو میگیرن. مثلا طراح صحنه تصمیم میگیره صحنه چه جوری باشه، چه شکلی باشه، چه دکوری استفاده بشه. نویسنده در مورد داستان تصمیم میگیره. پس تصمیمات این گروهن، گروه اول انجام دهنده کارها، گروه دوم تصمیم گیرنده ها، و گروه سوم کارگردانه که از بیرون نظارگره. زمانی که کارها رو واگذار میکنی، واو اتم، کارها رو واگذار که حالا شما کارگردانی. و اما یه گروه چهارم هستن که اینا معمولا همیشه هم بیشترین درآمد رو دارن، هم کمترین زحمت رو میکشن، مثل تهیه کننده ها و صاحبان استدیو. توی هالیوود صاحبان استدیو بیشترین درآمد رو دارن. چرا؟ چون یک سیستم اتوماتیکی ایجاد کردن که توی اون سیستم داره فیلم تولید میشه. و تهیه کننده هم همینجوری. اکثر بازیگرا دارن میگن، همه مردم دارن میگن که بازیگرا بیشترین درآمد رو دارن، و خود بازیگرا دارن میگن تهیه کننده ها خیلی درآمد دارن و پول ما رو خوردن، یا اینجوری شد یا اونجوری شد. و تهیه کننده کلی باز سودهای جانبی دارن. مثلا یک نفر رو میارن توی فیلمی بازی میدن که میخوان معروفش کنن، ازش مبلغی دریافت میکنن، اسپانسر میگیرن، و صد جای دیگه میتونن دریافت مبلغ داشته باشن و درآمد خیلی بیشتری از یک بازیگر داشته باشن. یه مثال خیلی واضح و روشن بزنم. من خود من توی حوزه آموزش کی بیشترین درآمد و راحت ترین درآمد رو داشتم؟ این کلا توی حوزه آموزش، همه دوست دارن به سمت آموزش برن، آموزش بدن، همشون مربی بشن، استاد بشن، در صورتی که شاید خیلی درآمد آنچنانی براشون نداشته باشه. اما من خودم توی این حوزه کی بیشترین درآمد رو داشتم؟ زمانی که یک سیستم اتوماتیک داشتم. یعنی چه کار می‌کردم؟ با چند تا استاد صحبت کرده بودم، براشون دوره برگزار می‌کردم، با چند تا نیروی فروش داشتم، چند تا بازاریاب، یعنی یک تیم فروش داشتم، یک تیم داشتم که کارشون آموزش بود، چند تا از استاد تشکیل شده بود آموزش می‌دادن، و یک آموزشگاه که با اون صحبت کرده بودم که اگر قرار بود آموزشی برگزار بشه توی محیط، می‌رفتیم توی اون آموزشگاه برگزار. یعنی یک سیستم اتوماتیک ایجاد کرده بودم و تیم فروش فروشش رو انجام میداد، استاد آموزشش رو انجام میداد، آموزشگاه هم اگر نیاز بود آموزش توی اون آموزشگاه انجام میشد. خیلی وقتا هم اساتید میرفتن و توی محل کار اون اشخاص بهشون آموزش میدادن. و لذت بخشترین قسمت داستان این بود که ما توی یک بازه زمانی هم سمینار و هم کلاس همزمان داشت اجرا میشد. هم کلاس داشتیم همزمان، هم سمینار داشتیم اجرا میکردیم، و از چند جا منبع درآمد بود. پس من چکا کرده بودم؟ اومدم یک سیستم اتوماتیک درست کرده بودم. هستن تو حوزه آموزش کسایی که سیستم های اتوماتیک ایجاد کردن، سمینار و همایش دارن برگزار میکنن، دوره های آموزشی برگزار میکنن، و هیچ کسی اونها رو شاید نمیشناسه بجز اساتید. تموم شد رفت. یک تیم فروش دارن، یک تیم از اساتید دارن، و یک سری افراد که براشون مجوزها رو هماهنگ میکنن و سالن هایی که باهاشون قرارداد دارن، و بیشترین درآمد این افراد دارن توی حوزه آموزش. پس بیاییم ما هم یاد بگیریم، به جای این که بیافتیم به دنبال انجام دادن کارها که بخوایم کارها رو انجام بدیم، بریم دنبال راه اندازی سیستم های اتوماتیک باشیم، سیستم های اتوماتیک ایجاد کنیم توی هر حوزه‌ای که میخوایم وارد بشیم. اینجوری هم درآمد راحت تری داریم، هم درآمد بیشتری داریم. به جای اینکه من خودم کار کنم، هر روز شبانه روز کار کنم، هر روز وقت بذارم، اگر یک روز نبودم هیچ درآمدی نداشته باشم، برم سراغ ایجاد سیستم‌های اتوماتیک که توی این دوره کامل بهتون میگم که چجوری این اتفاق‌ها می‌خواد بیفته. خب سیستم اتوماتیک چیه؟ مجموعه‌ای از عناصر که در کنار هم برای رسیدن به یک خروجی مشخص به صورت خودکار کار می‌کنن. پس به این میگیم یک سیستم اتوماتیک، مجموعی از عناصر که در کنار هم برای رسیدن به یک خروجی مشخص به صورت خودکار اتومات دارن کار میکنن. حتی اتومات رو توی تعریف نمیتونیم بیاریم دیگه، توی تعریف یک کلمه اجازه نداریم از خود کلمه استفاده کنیم، به صورت خودکار کار میکنند. که سه تا بخش اصلی داره. هر سیستم اتوماتی سه تا بخش اصلی داره توی کسب و کار. یک، نیروی انسانی. پس سیستم اتوماتیک که کسب و کار سه تا بخش اصلی داره. یک، نیروی انسانی. دو، مدارک و اطلاعاتی که داریم. سه، ابزارها. خب نیروی انسانی میشه کارمندهامون، کسایی که تو مجموعهمون هستن، مدیر فروشامون، مدیرامون، مدیرای مجموعه و تمام کسایی که هستن حالا کار خدماتی انجام میدن، هر کاری که دارن انجام میدن، اینا میشه نیروی انسانی. مدارک و اطلاعات، فیلم هایی که داریم، ویدیوهایی که داریم، اطلاعاتی که داریم، اسنادی که داریم، هر چیزی که هست. و ابزارها، اگر سایتی داریم، پیج اینستاگرامی داریم، اپلیکیشنی داریم، هر ابزاری که داریم ازش استفاده میکنیم، نمیدونم نرم افزار حسابداری اگر داریم، نرم افزارهایی که ازش استفاده میکنیم، اینا میشه ابزارهای ما. خب ما باید بتونیم هر سه تا بخش کسب و کار رو اتومات کنیم، هم نیروی انسانی، هم مدارک و اطلاعات، هم ابزارها بتونن اتومات کارها انجام بشن. اون موقع است که کسب و کار ما راحت جلو میره و پیشرفت میکنه. برای اینکه نیروی انسانی ما اتومات بشه، ما 4 تا کار اصلی باید انجام بدیم که بعداً در مورد نیروی انسانی کامل و مفصل تو جلسات آینده صحبت میکنم و بهتون میگم مثلا چجوری استخدام کنین، چه کارهایی باید انجام بدین، قوانین، ارزش‌ها، همه اینا رو صرف تا صد جلسات مصاحبه باید چجوری باشه، همه رو بهتون کامل و واضح میگیم. الان فقط کلیاتو میگیم، بعد یکی یکی اینا رو میشکافیم و بهتون میگیم که چجوری باید انجام بدین. خب 4 کار اصلی باید انجام بدیم. اول، جایگاه کارمندها باید مشخص باشه و هی جایگاه ها رو باید تغییر بدیم تا هر کارمندی توی جایگاه اصلی خودش و جایگاهی که برای اون ساخته شده قرار بگیره. شاید ما الان کارمندهایی داریم توی جایگاه درست قرار ندارن. یک سوال باید از خودت بپرسی، آیا اگر از فردا که داری میری سر کار، روز اول کاری مجموعه بود، یه تعداد کارمند به شما داده بودن، یه تعداد نیرو به شما داده بودن، آیا دوباره همین کارمندا رو همون جای قبلی میذاشتی یا جایگاهاشون رو عوض میکردی؟ خیلی وقتا باید کارمندها ارتقا پیدا کنن. مثلا اگه کارشناس فروش دارین که خیلی قدرتمند و خیلی قوی است و تو بحث مدیریتی قویه، بعد چند وقت میتونه مدیر فروش مجموعهتون باشه و بس مدیریت فروش رو به دست بگیره. و 2، اخراج کارمندها. یه سری کارمندهایی ما داریم که اصلا مناسب مجموعهمون نیستن، همش گیر ایجاد میکنن، همش وقت ما رو میگیرن، همش انرژی ما رو میگیرن و بازدهی خوبی ندارن. خیلی سریع باید اخراج کنیم. 4 تا کار اصلی است. پس 1، جایگاه کارمندان، 2، اخراج، و 3، تقسیم کارها. کارها به صورت حرفه‌ای و اصولی بین کارمندها تقسیم بشه که بیشتر در موردش باز صحبت می‌کنیم. و 4، استخدام و ورود افراد جدید. اگر نیاز داریم به افراد جدید، به نیروهای جدید، به کسایی که توی مجموعه بیان و به ما کمک کنن، بیاین و استفاده از 4 تا کار اصلی برای اتوماسازی نیروها باید انجام بدیم که بعداً کامل اینا رو براتون باز می‌کنیم. اما برای مدارک و اطلاعات معمولا 3 مشکل اساسی برای مدارک و اطلاعات پیش میاد. 1، فراموش شدن روش اجرای کارها. یعنی ما یادمون میده که این کار چجوری اجرا میشد. ما یه بار میایم یه کاری رو اجرا میکنیم، مثلا یک ویدیوی رو میایم ادیت میکنیم، ویرایش میکنیم، الان راهش رو پیدا کردیم، سری بعد یادمون میره. مثلا ما توی اکسل یک سری فرمول هایی رو وارد میکنیم برای ثبت اطلاعات، بعد یه فرمولی بود که مثلا تکراری ها رو حذف میکرد، فرمولی بود که یه سری اعداد رو از اول شماره ها حذف میکرد، فرمول هایی داشتیم که فاصله بین اعداد رو حذف میکرد. بعد یه بار میومدیم روش رو پیدا میکردیم، اما بعد از چند وقت کلن روش فراموش میشد و این سری دوباره میخواستیم کار رو انجام بدیم، باید از اول شروع میکردیم. پس بعضی وقتا روش انجام کارها فراموش میشه. چرا؟ چون هر روز روتین نیستش. حتی اگر روتین هم باشه شاید باز هم فراموش بشه روش انجام کارها. 2، وابسته بودن به افراد. خیلی وقتا ما اطلاعات و مدارک وابسته به یک شخص خاصه. اگر اون شخص نباشه هیچ کاری پیش نمیره. چرا؟ چون وابسته به یک شخص خاصه. این مشکلاتی است که توی مدارک و اطلاعات وجود داره که باید برطرف بشه. و 3، کیفیت‌های مختلف انجام کارها. هر کسی یا هر سری با یک کیفیتی اون کار انجام میشه. مثلا که با کیفیت خیلی عالی یک سری انجام میشه، یک سری کیفیتش خیلی پایینه، یک سری متوسطه، و هر سری با یک کیفیتی برای مشتری ارائه میدیم. مثلا فکر کنید یک رستوران داره غذا درست میکنه، یه روز غذاش خوبه، یه روز بده، یه روز متوسطه، هر روز کیفیت داره. خب مطمئناً خیلی از مشتری‌هاشو از دست میده. اما این رستوران باید به دنبال روشی باشه که بتونه همیشه کیفیتش ثابت باشه. حالا اگر همیشه خوب بوده همیشه خوب، اگر همیشه متوسط بوده همیشه متوسط باشه. این نباشه، یه سری خوب باشه، یه سری بد باشه، یه سری متوسط باشه. پس ما میتونیم به یک کیفیتی برسیم که همیشه ثابت باشه توی انجام دادن کارها. چجوری؟ با دادن دستورالعمل‌های مدون و مشخص برای انجام هر کاری. باید یک دستورالعمل مدون و مشخص باشه. وقتی که میخواد یک کار رو انجام، مثلا یک آشپز وقتی توی یک رستوران میخواد غذایی درست کنه، تمام کارهایی رو که انجام میده، میزان ادویه‌ای که استفاده میکنه، زمان و لحظه‌ای که اون ادویه رو استفاده میکنه، میزان حرارت اون غذا، نمیدونن همه اینا رو، اگر یک بار بیاد همه رو ثبت کنه و یک دستورالعمل براش آماده کنه، اکثر اوقات، بیشتر اوقات با یک کیفیت مشخص و ثابت میتونه غذای خودش رو درست کنه. به شرط اینه دقیق ثبت شده باشه و روش ثبت دستورالعمل کامل بهتون میگه چجوری باید این کار رو انجام بدیم و چه چیزهایی توی دستورالعمل باید بیاد. خیلی وقت شاید شما میگین دستورالعمل ها همه قابل ثبت شدن و نوشتن نیست، میتونه ویدیو بگیره، میتونه صوت باشه. یعنی ما از دستورالعمل اصلا مد نظرمون فقط یک متن نیست، میتونه ویدیو باشه، یک ویدیو بگیره، میتونه یک فایل صوتی باشه و هر چیز دیگه، هر فایلی، شاید یک نرم افزار باشه که دستورالعمل ها توی اون قرار بگیره، یه اعداد بهش بده و یه خروجی ازش دریافت کنه. پس ما زمانی به یک کیفیت ثابت میرسیم که یک دستورالعمل مدون برای انجام هر کاری داشته باشیم و اینا ثبت شده باشن. اما ابزارها، دوستان توی ابزارها همیشه یادتون باشه برای انجام کارهای حرفه‌ای نیاز به ابزارهای حرفه‌ای داریم. همیشه به دنبال ابزارهای حرفه‌ای باشیم. یک استبنایی بود که برای ما کار میکرد و این همیشه یک شعاری داشت، میگفت که ابزار کار میکنه، استا لاف میزنه. یعنی چی؟ یعنی کار اصلی رو همیشه ابزار میکنه. همیشه به دنبال ابزارهای حرفه‌ای باشیم. مثلا شما یک هارد اکسترنال میخواین برای مجموعتون بخرین، یک فلش میخواین بخرین، میتونین یک هارد معمولی بخرین، میتونین یک هارد پرسرعت بخرین. چه اتفاقی میفته؟ شما یک بار میایین هزینه میکنین، درسته سری اول هزینه زیادی پرداخت میکنین برای اون هارد یا اون فلشی که میخواین تهیه کنین، اما سریای بعد توی سرعت چقدر تاثیر میذاره؟ سرعت انتقال اطلاعات چقدر زیاد میشه؟ چقدر توی زمان شما صرفه جویی میشه؟ یا یک سایت دارین، سایتتون هر چقدر هاست قوی تری داشته باشه، هاست پرسرعت تری داشته باشه، یا هر ابزاری که دارین استفاده میکنین، سعی کنین همیشه توی کسب و کار اتوماتیک از ابزارهای حرفه‌ای استفاده کنین. و من یک شعاری دارم، میگم حرفه‌ای‌ها با حرفه‌ای‌ها کار میکنند. یادتون باشه پس حرفه‌ای‌ها با حرفه‌ای‌ها کار میکنند. پس سعی کنین با ابزارهایی کار کنین که همیشه حرفه‌ای هستن. چند تا نکته مهم در مورد شروع کار اتوماتیک کردن کسب و کار. میخواین شروع کنین کسب و کار اتوماتیک کنین، چند تا نکته مهم رو همیشه باید حواستون باشه. یک، به هیچ عنوان بهونه نگیرین. ببینین شما میخواین کسب و کار اتوماتیک کنین، مطمئنن کار مهم و سختی رو میخواین انجام بدین. اما اگه بخواین بهونه بیارین، بهونه گرفتن مثل بهونه گرفتن توی جنگه. مثلا توی جنگ بهونه بیاری که وای این دشمن چقدر قویه، اینو از ما قدرتمندترن، اینو از من قویترن، من نمیتونم اینا رو شکست بدم، بشینی وسط جنگ گریه کنی. چه اتفاقی؟ جنگو میبری؟ پیروز میشی واقعا؟ پس به هیچ عنوان بهونه نیارین توی مسیر. نمیشه، نمیتونم، این نمیشه، اونو نمیتونیم انجام بدیم، این تو کار ما نمیشه، تو کار ما قابل اجرا نیست، برای کار ما نمیشه، برای کارهای دیگه میشه، برای همه کسب و کارها میشه، همه جا میشه استفاده کنیم، به شرط این که بهونه نیاری. یعنی راحت ترین و ساده ترین کاری که مغز ما میتونه انجام بده که بهونه بیاره. کافیه یه بهونه بیاره، آه فلان نمیشه بابا، نمیشه این کارا، این اصلا این حرفایی که میگه اصلا قابل اجرا نیستش. این راحت ترین کار مغزه، کار خودشو راحت میکنه. فقط کافیه یک بهونه براتون بیاره و از کلی کار دیگه خلاص پیدا میکنه و راحت میشه. اما اگر بهونه نیاره، بعدش باید کلی کار دیگه انجام، کلی باید کار بزرگ انجام بده. پس بهترین کاری که براش بهونه. پس بهونه نیارین. دو، احساساتی نباشین. احساساتی تصمیم نگیرین. فقط بر اساس آمار و اعداد باید تصمیم، نه اینکه احساسی تصمیم بگیرین. پس پایه تصمیم گیری ماشه آمار و ارقام، نه احساسی. من نگاه میکنم آیا حجم کارهای من کمتر شده، بر اساس آمار و اعداد. آیا من کارهای بیشتری رو تونستم انجام بدم؟ حتی اگر در روز 10 دقیقه صرفه‌جویی شده، آمار و ارقام داره میده، پس من دارم رشد میکنم. حتی اگر 1 ساعت در روز صرفه‌جویی، در هفته 1 ساعت صرفه‌جویی شده، در زمانه کارها سریع‌تر شده، سرعتش 1 کم بیشتر شده، مثلا 5 دقیقه سرعت کارها بیشتر شده. پس با آمار و ارقام باید بریم جلو، نه احساساتی تصمیم بگیریم. چون خیلی وقتها دوستان میان کسب و کارش اتوماتیک کنن، بعد یه لحظه مثلا یه حس بدی بهشون انتقال داده میشه، یکی از کارمندان میاد میگه که اینا قابل اجرا نیست، اینا رو نمیتونی اجرا کنی، تو برای کار ما نمیشه، یا ما نمیتونیم اجرا کنیم، و کلا بیخیال داستان میشه. 3. درک 4 مرحله مدیریت. اون 4 تا مرحله اتمو باید درک کنی که اینا باید طی بشه، اینا رو یه چیزی سعی کنی سریعتر طی کنی و بیای به سمت جلو. میتونی از اول سراغ اتوماتیک سازی کسب و کار بری، ولی اگر تو مراحل قبل هستی سعی کن سریع اینا رو طی کنی، و هرچی مراحل میره بالاتر هم درآمدت بیشتر میشه، هم کارها خیلی راحت تر میشن. و 4، اصلا به دنبال جزئیات نرین. اگر میخواین کسب و کار اتوماتیک داشته باشین که این کارو چجوری انجام دادن، کی الان امروز اومد دفتر، کیا اومدن، کیا رفتن، چی گفتن، چه چیزهایی شنیدین، اصلا به دنبال جزئیات نباشین. و حتی همکارایی که دارن جزئیات به شما انتقال میدن فقط دارن وقت شما رو میگیرن، باید به شما آمار و ارقام انتقال بدن، شما باید دنبال اعداد باشین، که بیشتر در موردش با هم دیگه باز صحبت میکنیم. پس اصلا به هیچ عنوان دنبال جزئیات نباشین و فقط به دنبال نتایج باشین که نتایج خوب بتونیم بگیریم، جزئیات براتون اهمیتی نداشته باشه. خیلی نکته مهمیه ها، خیلی مهمه، حواستون بهش باشه. باز از فردا نیفتیم دنبال جزئیات که این چی گفت، اون چه کار کرد، این به شما چی گفت، اون چی میگفت، این زنگ زدی، چند بار زنگ زدی، چی گفتی، چند دقیقه صحبت کردی، اینا اصلا مهم نیست. نتیجه، آیا نتیجه براتون آورده یا نه. تو نتایج بر اساس آمار و ارقام ها، نه نتایجی خوب بود، عالی بود، نه. 5، کار کردن زیاد ممنوع. اجازه نداریم زیاد کار کنیم، ما باید کار اتوماتیک کنیم و واگذار کنیم. از این به بعد کار کردن زیاد ممنوع. به موقع محل کارتون رو ترک کنین، توی اون تایم و اون ساعتی که میخواین محل کارتون ترک کنین، همون ساعت محل کار خودتون رو ترک کنین و سعی نکنین با کار کردن زیاد کارهای دیگران رو انجام بدین و اون خطاها رو پوشید، مگر اینکه وضعیت بحران باشه توی کسب و کار، که توی بحرانی هستین میخواین این کار رو انجام بدین. و بحران یه مدت کوتاهی دیگه، یعنی مثلا 1 هفته میتونین این کار رو انجام بدین، ولی بعد از اون دیگه سعی میکنین با مدیریت اتوماتیک کارها رو انجام بدین، نه با کار کردن زیاد. خب بریم سراغ باورهای مخربی که وجود داره و باعث میشه که ما اتوماسازی رو متوقف کنیم. 1، هیچ کارمندی دلسوز نیست. خیلی از مدیرها این باور رو دارن که هیچ وقت هیچ کارمندی دلسوز نیست و برای مجموعه دل نمیسوزونه. شاید اینجوری باشه، ولی یه سوال، آیا با این باور میتونی کارمندهای خوب استخدام کنی؟ میتونی کارمندهای خوب داشته باشی؟ هست، واقعا بوده. من دیدم کارمندهایی که واقعا دلسوز یک مجموعه بودن و دوست داشتم واقعا مجموعه پیشرفت کنه، به شرط اینکه مدیر بلد باشه حس مالکیت رو به اون کارمندها انتقال بده و اون کارمند احساس کنه مجموعه مال خودشه، متعلق به اون شخص. که راه داره بازم بهتون میگم، هیچ کس به اندازه خود آدم دل نمیسوزونه، درسته، ولی یه سوال، آیا با اینم میتونی رشد کنی؟ با اینم میتونی پیشرفت کنی؟ اینم یه باور اشتباهه. هستن کسانی که واقعا دل میسوزونن، واقعا زمان میذارن، واقعا انرژی میذارن برای کسب و کار. هیچ کارمند خوبی در شهر ما نیست. خیلی اینو میگم، یعنی تو شهر ما کارمند خوبی نیست، کارمند خوب توی شهر دیگه ای هستن، تو شهرهای دیگه ای هستن و نیستش. مگه میشه نباشه؟ این همه شرکت های دیگه تو شهر شما هستن و دارن نیروهای خوب استخدام کردن و نیروهای عالی دارن. حتی بوده من کارمند خوب استخدام کردم که توی یکی از روستاهای آبادان بوده. پس حتی تو روستا هم میتونی کارمند خوب پیدا کنی. همه جا کارمند خوب هست، اما با یک باور مخرب هیچ وقت پیداش نمی کنی. باید باورهای خود رو تغییر بدی. باید باورت این باشه که توی شهر خودت میتونی کارمندهای خوب پیدا کنی، میتونی نیروهای خوب پیدا کنی، میتونی آدمهای خوب پیدا کنی. اگر واقعا اینه و واقعا نمیخوای این باور تو عوض کنی، حداقل شهرت رو عوض کن. برو سراغ شهرهایی که واقعا فکر میکنی با نیروهای خوب وجود داره. سلیقه من از همه بهتر است. خب باشه، سلیقه شما بهتره، اما یه سؤال: اگه قرار باشه تو هر کاری من سلیقه خودم رو به خرج بدم، میتونم کسب و کارم اتوماتیک کنم؟ میتونم کاری کنم کسب و کارم مستقل از من باشه؟ نه. درسته سلیقه من بهتره، ولی هستن آدمایی که سلیقه خوبی دارن. هیچ کس نمیتونه کارها رو مثل من انجام بده. بله 100% جلسه قبلا بهتون گفتیم. ولی اگه قرار باشه همه کارها رو من خوب و عالی انجام بدم، آیا میرسم همشون انجام بدم؟ آیا کسب و کارم رشد میکنه؟ میتونم هر روز بهتر بشم یا نه؟ باورهای درست چیه؟ من یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم، خیلی مهمه. مدیر موفق کسی هست که بتونه کارمندهایی رو استخدام کنه که از خودش باهوشتر باشن. خیلی باحاله و خیلی نکته مهمیه. پس مدیر موفق کیه؟ مدیر موفق کسیه که میتونه کارمندهایی رو استخدام کنه که از خودش باهوشترن. خب باورهای درست چیان؟ کارمندهای دلسوز زیادی هستن و پیدا هم میشن. هستن کارمندهای دلسوزن و پیدا هم میشن، تعدادشون هم خیلی زیاده، به شرطی که به دنبالش باشی و باور درست داشته باشی، نه با اون باور قبلی. با اون باور قبلی هیچ وقت بهش نمیرسی. برو شرکت هایی که کارمندهای خوب دارن رو ببین، برو شرکت هایی کارمندهای عالی دارن رو ببین، برو شرکت هایی کارمندهای دارن که عالی دارن کار میکنن و دل میسوزونن رو ببین تا این باورات تغییر کنه. یا توی دوستای خودت اگر کارمندهایی رو استخدام کردن که دل میسوزونن رو ببین و پیدا کن. دو، کارمندهای خوب در شهر ما هستن، من هنوز با آنها آشنا نشدم. فقط هستن کارمندهایی توی شهر ما هستن و خوبن، فقط من با آنها آشنا نشدم و میتونم اونا رو پیدا کنم. چقدر باور باحالیه اگه بتونیم این باور رو قبول کنیم و تقویت کنیم توی ذهن خودمون. پس کارمندهای خوب در شهر ما هستن، من هنوز با آنها آشنا نشدم. فقط سلیقه من حرف نداره و هستن کسایی که مثل من سلیقه خوبی دارن. آقا سلیقه من خوبه، سلیقه من عالیه، اما هستن کسایی که مثل من سلیقه خوبی دارن و سلیقه عالی دارن. من کارها رو عالی انجام میدم و این جهان پر از آدمهایی که مثل من میتونن کارها رو عالی انجام بدن. پس من میتونم کارها رو عالی انجام بدم و این جهانم پر از آدمهایی که کارها رو عالی انجام میدن. خب ذهنیت درست چیه؟ ساختن یک دستگاه اتوماتیک که کمترین نظارت رو لازم داره و سود ایجاد میکنه و ما تنها آن را بهبود میدیم و کنترل میکنیم. ما باید این ذهنیت رو داشته باشیم، به دنبال ساخت دستگاه اتوماتیک باشیم، یک مجموعه اتوماتیک باشیم. این میشه یک ذهنیت درست. و این نکته خیلی مهم، خیلی از مدیرها سیستم دارند اما با دخالت‌های بیجای خودشون اجازه کار به اون نمیدن. هی توش دخالت میکنن، سیستم به هم میپاشه. دخالت سیستم به هم میپاشه. یعنی خیلی وقتا وقتی مدیر توی سیستم نباشه، سیستم خیلی راحت‌تر و بهتر کار میکنه. چرا؟ چون دخالت‌های بیجا میاره توی سیستم. مثلا شما یک مجموعه فروش دارین و یک مدیر فروش دارین. وقتی توی کارهای مدیر فروش هی دخالت می‌کنی، باعث سیستم به هم بپاشه. بارها اینو من تو مجموعه ها دیدم و تو مجموعه خودمونم تست کردم. وقتی میای دخالت میکنی تو کار مدیر فروش، خیلی از سیستم ها به هم میریزه. پس بذاریم سیستم اتوماتیک که ایجاد کردیم، اگر حرفه ای ایجاد کنیم، بذار کار خودشو عالی انجام بده. و یادتون باشه شما چرخ دنده نیستین. خیلی وقتا مدیرها خودشون یکی از چرخ دنده ها میشن و وقتی که خودشون نباشن، خب مطمئنا سیستم دیگه کار نمیکنه. چرا؟ چون یکی از چرخ‌دنده‌ها دیگه وجود نداره. خب پس ما نباید خودمون یکی از چرخ‌دنده‌ها باشیم. 7 تا نکته خیلی مهم میخوام بگم که توی اتومات سازی کسب و کار باید این نکات رو حتما رعایت کنیم. بین 6 تا 1 سال نیاز داریم که بتونیم توی سیستم سازی حرفه‌ای بشیم. پس خیلی عجله نکنیم. از امروز استارتشو بزنیم. کارها رو یکی یکی انجام بدین، چیزایی که بهتون میگم یکی یکی انجام بدین و منتظر باشین تا اون اتفاق بیفته و صبور باشین. بین 6 ماه تا 1 سال زمان نیاز دارین، عجول نباشین. اگر عجول باشین کارها به هم میپاشه، به هم میخوره و نمیتونین به اون نتیجه که میخواین برسین. بعد اتومات شدن میتونین خودتون در کسب و کار بمونید یا حتی از اون خارج بشین. انتخاب با خودتونه. حالا کسب و کار اتوماتیک شد، اگه دوست دارین میتونین تو کسب و کار باشین، کارهایی که مورد علاقتون هست انجام بدین، کارهایی که بهش علاقه دارین انجام بدین. میتونین هم خارج بشین از کسب و کار و حتی هستن کسانی که کسب و کار اتوماتیک خودشون رو میفروشن، کسب و کار ایجاد میکنن، کسب و کار اتوماتیک ایجاد میکنن و میفروشن. و یه نکته خیلی مهم من بهتون بگم، معمولا سرمایه گذارها و کسانی که به دنبال این میگردن که برن یه جا پولشون رو سرمایه گذاری کنن، توی یک کسب و کاری سرمایه گذاری کنن یا روی یک ایده میخوان سرمایه گذاری کنن، هیچ موقع روی ایده سرمایه گذاری نمی کنن. روی چی سرمایه گذاری میکنن؟ سرمایه گذارها روی سیستم های اوتوماتیک سرمایه گذاری میکنن. یعنی اگر من میخوام برای ایده خودم یک سرمایه گذار پیدا کنم، اول یک سیستم اتوماتیک کوچولو درست کنم، حالا یه سرمایه گذار میاد و حاضره که بیاد یه پول تزریق کنه به اون سیستم اتوماتیک و این سیستم اتوماتیک یک دفعه خروجی عالی بده و سرمایه گذار حاضره این کار رو انجام بده، زمانی که شما یک سیستم اتوماتیک دارین. همه دستورالعمل‌ها رو قرار نیست ما خودمون بنویسیم. گفتیم ما قراره برای کارهایی که انجام میدیم، برای اینکه یک کیفیت ثابتی داشته باشه باید دستورالعمل بنویسیم، اما قرار نیست همه دستورالعمل‌ها رو خودمون بنویسیم. میتونیم از همکارامون هم کمک بگیریم و بگیم که بنویسن که کامل اینا رو بازم بهتون میگیم. ما فقط نتایج رو کنترل میکنیم، نه مراحل انجام کار رو. ما فقط نتیجه رو کنترل میکنیم، آیا نتیجه خوب بوده، نتیجه عالی بوده یا نه، بر اساس اون آمار و ارقامی که دریافت میکنیم و بعداً در موردش صحبت میکنیم. اصلا نگران رفتن کارمندها یا دزدیده شدن کار نباشین. خیلی از مدیرا میگن اگه من بیام مثلا کارا رو بهش یاد بدم، کارا رو واگذار کنم، کار منو میدزدن، کارمندام از پیش من میرن. ببینین، ما وظیفمون اینه که در هر صورت کسب و کارمون رو قوی و قدرتمند نگه داریم، چه اون کارمنده باشه چه نباشه. مجموعه خود ما صدها کارمند اومدن و رفتن، ولی ما همیشه وظیفمون این بوده که کسب و کارمون رو قدرتمند و عالی نگه داریم و این اتفاق میفته و همیشه هم بوده، غیر قابل انکاره. همیشه اتفاق میفته که کارمندهایی میان، بعد یه مدت میخوان کسب و کاری داشته باشن یا میرن، به هر دلیلی از مجموعه شما میرن و میخوان کسب و کار دیگه ای رو داشته باشن. پس نمیتونم من میگم خب چون حالا اینا شاید از کسب و کار ما برن، ما دیگه کسب و کار اتوماتیک نداشته باشیم، دیگه کارا رو بهشون یاد ندیم. خب یه سوال دارم، اگر اون کارمندها یاد نگیرن و نرن تو مجموعه بمونن چه اتفاقی میفته؟ شما یه سری کارمندهایی دارین که هیچی بلد نیستن و کارها رو نمیتونن خوب و عالی انجام بدن، اینجوری که خیلی بیشتر ضرر میکنین، پس بهتره که بره حتی. پس اصلا به این فکر نکنین، و چون اگه فکر کنین جذب بشن میکنین و این اتفاق براتون میفته. اصلاش فکر نکنین، شما همیشه سعی کنین بهترین باشین و عالی ترین باشین و انقدر رشدتون عالی و خوب باشه که هیچ وقت هیچ کس نتونه به شما برسه و حتی اگر اونا هم از مجموعتون رفتن، مطمئنا انگیزه و انرژیتون چند برابر میشه. میرن خیلی وقتا با شما رقیب میشن دیگه، انرژی و انگیزتون چند برابر میشه که هیچ وقت اونا به گرد پای شما هم نرسن. مهمترین کار ما به عنوان مدیر فکر کردن و شرکت در جلسات هست. ما باید فقط فکر کنیم، سیستم های حرفه‌ای ایجاد کنیم، سیستم های اتوماتیک ایجاد کنیم و به دنبال بهبود اون سیستم باشیم و تو جلسات شرکت. این مهمترین کاری که به عنوان یک مدیر میخواد انجام بدین. با ایجاد ذهنیت درست اتفاقهای خوب خواهد افتاد. به دنبال این باشین که ذهنیت‌های درست ایجاد کنین، ذهنیت درست داشته باشین نسبت به کارمنداتون، نسبت به مجموعتون، نسبت به سیستمتون. مطمئن باشین اتفاق‌های خوب میفته. اگر حستون رو خوب کنین، حالتون خوب باشه و احساس خوب داشته باشین، حتما اتفاق‌های خوب تو مجموعتون میفته و شک نکنین. خب ما توی جلسه قبل بهتون گفتیم که همه کارهاتون رو برین و یادداشت کنین. هر کاری که در طول روز دارین انجام میدین، تمام کارهای یک روز رو یادداشت میکنین. حالا میخواییم تمام کارهایی که یادداشت کردین رو به سه بخش تقسیم کنین. بخش اول کارهای قابل حذف، کارهایی که یادداشت در طول روز یا در طول هفته دارین انجام میدین. قسمت اول پس میشه کارهای قابل حذف رو میایم اینجا مینویسیم و باید اینا رو حذف کنیم. یک، مثل چک کردن لایک ها. مثلا توی اینستاگرام چند تا لایک گرفتین؟ خیلی ها در روز 10 بار میرن چک میکنن. چه نیازی؟ به راحتی میشه اینو حذفش کرد. چک کردن میزان فروش. 10 بار فروش رو چک میکنن. امروز چقدر فروختیم؟ چند تا فروختیم؟ چه جوری فروختیم؟ فکر میکنم هفته ای شاید 1 بار کافی باشه یا ماهی 1 بار کافی باشه. نهایت دیگه روزی 1 بار، نهایت 1 بار کافیه. بعضیا 10 بار اینو چک میکنن در روز. چک کردن سایت، هی سایت رو چک میکنن چه جوریه، چه اتفاقاتی و چند نفر خریدن چند نفر نخریدن. میشه حذفش کرد و خیلی کمترش کرد، خیلی کمترش کرد، به شدت کاهش بدین. چک کردن این اینستاگرام، شبکه‌های مجازی و هر چیز دیگه ای که همش ایمیلتون دارین چک میکنین. چک کردن های الکی، گشتن تو اینترنت الکی. پس خیلی از کارها رو میشه حذف کنیم. توی این ردیف مینویسین و شروع میکنیم به کمرنگ کردن، کمرنگ کردن و تا کامل حذفش کنیم. هی کمرنگش میکنیم تا کامل حذف بشه. مثلا من خودم شبکه مجازی خیلی دیر به دیر چک میکنم و اکثرا ادمین هامون چک میکنن. دو، میشه واگذار کرد کارهایی رو که میشه واگذار کرد. ببینیم آیا این کار رو کس دیگه هم میتونه انجام بده؟ این کاری که من امروز انجام دادم و این هفته انجام میده کم میتونم به کس دیگه واگذار کنم؟ خب در صورتی که این مد نظرتون باشه، اگر من یک کارمند عالی داشتم، اگر یک کارمند خیلی عالی، فوق العاده عالی، فوق حرفه‌ای داشتیم، میشد کار رو بهش واگذار کنید یا نه؟ اگر جواب مثبته، باید به فکر واگذاریش بیافتیم و میگم که چجوری کارمند عالی استخدام کنیم که کارو بهش واگذار کنیم. توی این ردیف مینویسیم. پس کارهایی که میشه واگذار کرد اگر یه کارمند عالی داشتیم یا دارین الان، آیا میشه این کارو واگذار کرد یا نه؟ پس یک، کارهای قابل هست. دو، کارهایی که میشه واگذار، قابل واگذاری که میشه واگذار کرد. و سه، کارهایی که نیاز به بررسی دوباره داره، یعنی من مجبورم خودم این کارا رو انجام بدم. خب اینا رو میایم اینجا می‌نویسیم. کارهایی که فقط باید خودمون انجام بدیم و اینجا می‌نویسیم. کارهایی که نیاز به بررسی دوباره داره. خیلی وقتا ما باورهای اشتباهمون هست که میگه این کارو فقط باید خودت انجام بدی. ما باورهای اشتباهمون هست که میگه این کارو نمیشه به دیگران بسپری. توی این ردیف بنویس، اسمش هم گذاشتم بررسی دوباره، که هی بارها اینو بررسی کنی. آیا میشه به کسی بسپرم؟ اگر یه نفر این کارو انجام بده چقدر حاضر پول میگیره از من؟ چقدر من باید مبلغ پرداخت کنم به یه نفر تا این کارو برای من انجام بده؟ با چه مبلغی یه نفر این کارو میتونه برای من انجام بده؟ آیا میارزه این کارو انجام بده؟ و خیلی وقتا وقتی بررسی دوباره میکنی، میشه اینم بیاری توی واگذاری و کارها رو پس به سه بخش کارها رو واگذار میکنی، طبقه بندی میکنی. قابل هست، واگذار کردن و بررسی دوباره. این سه بخش از تمام کارهایی در طول روز داریم انجام میدیم و خارج از این سه تا نمیتونه باشه. یا دیگه خودمون باید فقط خودمون انجام بدیم، یا واگذار میشه یا حذف میشه. خب ما چرا همه کارها رو واگذار نمیکنیم؟ دلیلش چیه؟ چرا مدیرا میدونن که واگذار کنن سرشون خلوت‌تر میشه، بهتر میشه، بهتر میتونن برای چیز دیگه وقت و انرژی بذارن، به تفریحشون بیشتر برسن، اما چرا کارو واگذار نمی‌کنیم به دیگران؟ دلایلش چیه؟ دلیل اولش اینه که اصلا وقت نیست. مدیر میگه آقا مثلا وقت ندارم، آقای تقدسی من انقدر سرم شلوغه، مثلا وقت نمی‌کنم این کارا رو انجام بدم، می‌خوام به کس دیگه یاد بدم و بهش بسپارم و الان دیگه نمی‌دونم من باید این کارا رو انجام بدم و سرم شلوغ و واقعا زمان ندارم. خیلی برای همین دوره بهونه‌شون این بود که وقت نداریم دوره رو بگذرونیم. خیلی‌ها جلسات بعدی رو اصلا نمی‌بینم، میگم وقتشو نداریم. خب میگن اصلا وقت نیستش. اگر وقت نداریم واقعا وقت، اصلا کارو تعطیل کن. ببین یه سوال دارم، شما وقتی که ماشینتون خراب میشه و میخواین درستش کنین چه کار میکنین؟ آیا خاموشش میکنین یا همونجی روشن در حال حرکت تعمیرش میکنین؟ خب مطمئنا نگه میدارین، خاموش میکنین، تعمیرش میکنین، بعد حرکت میکنین. کسب و کارم همینه، کسب و کارم یک سیستمه، ماشینم یک سیستمه. پس من باید کسب و کارم رو نگه دارم، خاموشش کنم، تعمیرش کنم، بعد حرکت کنم. حتی اگر شده یک روز دو روز تعطیل باشه، یک هفته تعطیل باشه، اتوماتش کنم، تعمیرش کنم، مسئلهش رو حل کنم، بعد حرکت کنم. مثلا ماشینه، چطور ماشین رو خاموش میکنی؟ ماشین رو نگه میداری، کسب و کارت رو نگه نمیداری. خیلی بهتر از اینه که با یک ماشین خراب بخوای حرکت کنی، با یک کسب و کار داغون بخوای حرکت کنی. کسب و کار دو روز تعطیل باشه، یک هفته تعطیل باشه، خیلی بهتر از اینه که بخواد سالها خراب کار کنه و اشتباه مسیر رو بره. پس میشه وقت براش ایجاد کرد. شما کار میکنید که پول به دست بیارین دیگه، کار میکنید که نتیجه به دست بیارین دیگه. اینم در همون راستاست، اینم بهتون کمک میکنه که نتایج بهتری به دست بیارین. برای برد بیشتر یک کمان، ما همیشه میایم کمانو عقب میکشیم و هرچی بیشتر بکشیم خب بردش بیشتر میشه. توی کسب و کارم همینه، باید اول سمت عقب بکشی و کسب و کارت اتومات بشه تا بتونه بیشتر حرکت کنه. یا حتما داستان اون افرادی که داشتن درخت‌ها رو اره می‌کردن و شنیدین که یک نفر فقط اره می‌کشید و یک نفر یکم کار می‌کرد، می‌رفت بعد چند ساعت میاد دوباره چند ساعت کار می‌کنه، باز دوباره می‌رفت. بعد در آخر دیدم آدمی که چند ساعت میاد کار می‌کنه و چند ساعت میره بیشتر درخت بریده. ازش پرسیدن چه کار کردی، چی بود جریان چیه؟ میگفت من میرفتم اره خودم رو تیز میکردم، باز میومدم. اما اون یکی که اره‌شو فقط داشت اره میکرد، میگفت خب تو هم برو اره تو تیز کن، بیشتر ببریم. میگفت من وقت نمیکنم، من وقتشو ندارم اره خودم رو تیز کنم. و خیلی از مدیرای کسب و کار همینو میگن که ما وقت نداریم کسب و کارمون رو بخوایم بهبود بدیم یا اتوماتیکش کنیم. ما وقت نداریم آموزش ببینیم، ما وقت نداریم یاد بگیریم که باید چه کار کنیم. دقیقا همین داستانه. باید اره خودتو تیز کنی، باید اره تیزی داشته باشی تا بتونی کارها رو اتوماتیک انجام بدی. دو، ما خودمون خیلی سریعتر انجام میدیم. مثلا من رفتم سر کار، یه کاری میخوام انجام بدم، بسته رو میخوایم ارسال کنیم. خب من خودم اگه ارسال کنم بسته بعدش سریعتر میشه. اگه من خودم انجام بدم، یک طرحی میخوام، یک بنری میخوام طراحی کنم، یه لوگویی میخوام طراحی